صفحه 1265. چون این شاعری در روح هر یک از افراد جامعه قانونی نادرست برقرار می کند و با ارائه اشباح و تصاویر دور از حقیقت جزء بیخرد روح را خوشنود می سازد. و این همان جزء است که میان مفهوم بزرگ و کوچک فرقی نمی گذارد، بلکه چیزی واحد را گاه بزرگ می شمارد گاه کوچک و در نتیجه همواره از حقیقت دور می ماند. گفت: راست می گویی. گفتم: عیب اصلی هنر شعر تقلیدی را هنوز نگفته ایم. این هنر به سبب نیروی غریبی که در خود نهفته دارد می تواند به مردمان شریف نیز که دوستدار نظم و خردند آسیب برساند و تنها عده قلیل از این آسیب مسون میمانند. گفت: اگر چون این خاصیتی در آن باشد، باید گفت بزرگترین عیب آن همین است. گفتم: اکنون گوش کن و خود بگو که آیا این عیب به راستی در آن هست یا نه. هنگامی که ما به اشعار هومر یا شاعران دیگر گوش می دهیم و شاعر داستان ناکامی پهلوانی بزرگ را که به مصیبتی گرفتار آمده است شرح می دهد و شکوه های دراز و غم‌انگیز از زبان او بیان می کند، یا او را در حالی مجسم می سازد که از دست سرنوشت می نالد و به سینه می کوبد، چنان که می دانی همان حالت روحی به خود ما دست می دهد و از گفته شاعر به هیجان می آییم و لذت می بریم. و هر شاعری که بتواند این گونه حالات روحی را به نحوی قوی تر در ما ایجاد کند، او را بزرگترین شاعران می خوانیم و می ستاییم. گفت: آری می دانم. گفتم: ولی اگر ما خود گرفتار چنان مصیبتی شویم، برخلاف آن پهلوان می‌کوشیم تا شکیبایی و آرامش را از دست ندهیم، زیرا رفتار مردانه را در این می‌بینیم و همان ناله و شیونی را که وقتی از زبان پهلوانان می‌شنیدیم آن همه خوشنود می‌شدیم کار زنان می‌شماریم. گفت: درست است. گفتم: به نظر تو غریب نیست که ما گفتار و کردار کسی را بستاییم و از آن لذت ببریم، در حالی که اگر همان گفتار و کردار از خود ما سرزند شرمنده شویم؟ گفت: بسیار غریب است. گفتم: اگر به این نکته توجه کنی در عقیده خود راسخ‌تر خواهی شد. پرسید: کدام نکته؟ گفتم: آن جزء فرومایه روح که طبیعتش خواهان شیون و زاری است، ولی ما به هنگام مصیبت و سختی نگذاشته ایم زاری کند و آرزو داشت که روزی بتواند به آزادی بگرید، با شنیدن گفته های شاعر به آرزوی دیرین خود می رسد. در آن حال جزء شریف روح چون هنوز از تربیت بهره کافی نبرده است، در برابر جزء زبون و نالان پایداری نمی ورزد، زیرا شنیدن شکوه و زاری دیگران را، مخصوصا اگر زاری کننده پهلوانی بزرگ باشد، به حال آن جزء مضر نمی داند، هرچند با شنیدن آن شکوه ها خود نیز اندوهگین شود و با تحسین گفته های شاعر همدردی خود را با پهلوان ناکام نشان دهد. حتی جزء شریف لذتی را که از شنیدن شعر می برد برای خود سودی می شمارد و آماده نیست به هنر شعر پشت کند. فقط چند تنی در پرتو استعداد ذاتی و در نتیجه تفکر خردمندانه این حقیقت را در میابند که دیدن مصائب دیگران و شنیدن شکوه های آنان در خود آدمی بی اثر نمی ماند و کسی که با تماشای بدبختی دیگران جزء زبون روح خود را بیدار کرد و پرورش داد، به هنگام سختی نمی تواند به آن فرمان براند و عنانش را به دست گیرد. گفت راست میگویی. گفتم همین قاعده درباره نمایش‌های خنده آور نیز صادق است. اگر تو کارها و سخنان خنده آوری را که در خور شأن خود نمی‌دانی در تماشاخانه‌های عمومی یا مجالس خصوصی ببینی و بشنوی و از آنها لذت ببری، روح خود را در معرض همان آسیبی قرار می‌دهی که نمایش‌های حزن‌انگیز به روح تماشاگران می‌رساند. زیرا جزء فرومایه روح خود را که همواره از شوخی باز داشته ای تا مبادا در نظر مردم سبک سر نمودار گردی، هنگام تماشای آنگونه نمایش ها به حال خود می گذاری و در نتیجه بیان که خود بدانی کار به جایی می رسد که انانت به دست جزء فرومایه روح می افتد و در کردار و گفتار از شاعران کمدی پرداز تقلید می کنی. گفت این نیز درست است. گفتم اشعار تقلیدی در شهوت و خشم و لذت و درد نیز همان اثر را دارند، یعنی آنها را به جای اینکه ناتوان سازند و خوش کنند می پرورند و آبیاری می کنند و به جای اینکه آنها را فرمانبردار ما کنند تا زندگی ما قرین نیکبختی گردد، فرمان روای ما می سازند و ما را به سوی بدی و بدبختی رهنمون می شوند. گفت بدین سخن خورده ای نمی توان گرفت. گفتم بنابراین گلاوکن با کسانی که هومر را می ستایند و می گویند او آموزگار و مربی یونانیان است و همه مردم باید به مطالعه اشعار او همت گمارند و در زندگی از سخنان او پیروی کنند، مهربان باش، زیرا آنان تا آن حد که توانستند خوبی را دریابند مردمان خوبی هستند. و تصدیق کن که هومر بزرگترین شاعران و سلطان تراژدی نویسان است. ولی فراموش مکن که ما فقط اشعاری را به جامعه خود راه خواهیم داد که مضمونشان ستایش خدایان و تحسین مردان شریف باشد. اگر اشعار دیگر را اعم از تراژدی و حماسه به کشور خود راه دهی، انان اختیار جامعه به دست لذت و درد خواهد افتاد و قانون و خرد که در همه زمانها و مکانها بهترین فرمان روایانند از جامعه تو رخت برخواهند بست. گفت در این هیچ تردید نیست. گفتم این نکته را گفتم تا روشن شود که چرا نمی‌خواهیم اشعار تقلیدی را به جامعه خود راه دهیم، ولی برای اینکه شعر در صدد نکوهش ما بر نیاید و ما را به خشونت و سختگیری متهم نکند، باید اضافه کنیم که شعر و فلسفه از روزگاران کهن با یکدیگر در جنگند. و دلیل این گفته جمله‌هایی است مانند سگی خشمگین بر صاحب خود بانگ می‌زند و ابلهانی که در یاوه‌گویی استادند و گروه فیلسوفان که می‌خواهند به خدایان نیز فرمان برانند و از گرسنگی به موشکافی پرداخته‌اند و هزاران جمله دیگر از این قبیل. با این همه میگوییم آماده ایم اشعار تقلیدی و غنایی را با آغوش باز بپذیریم، به شرط آنکه آن اشعار با دلایل قابل قبول به ما ثابت کنند که برای جامعه کامل و منظم سودی در بر دارند. ما نیروی جاذبه‌ای را که در شعر نهفته است می ستاییم، ولی حق نداریم حقیقتی را که در نتیجه بحث و استدلال به دست آورده ایم فدای آن کنیم، زیرا چنین کاری را گناه می دانیم و آماده نیستیم مسئولیت آن را به عهده گیریم. گلاوکن عزیز، می دانم که تو نیز شیفته شعر هستی، خصوصا اگر گفته هومر باشد. چنین نیست؟ گفت حق با توست. گفتم پس تو نیز موافقی که اگر شعر بتواند با دلیل و برهان از خود دفاع کند، به او اجازه دهیم از تبعید بازگردد، خواه دفاع خود را با شعری غنایی بیان نماید، خواه با شعری حماسی. گفت آری. گفتم گذشته از این به هواداران شعر نیز که خود شاعر نیستند اجازه می دهیم در دفاع از شعر خطابه‌ای به نثر ایراد کنند و ما را متقاعد سازند که شعر فقط وسیله‌ای برای ایجاد لذت نیست، بلکه برای فرد و جامعه سودمند است. اگر خطابه آنان به نثر ساده و قابل فهم باشد، با کمال میل آماده ایم آن را بشنویم. چه اگر ثابت شود که شعر فقط مایه خوشی نیست، بلکه سودی هم در بر دارد، خود ما نیز از فواید آن بهره خواهیم گرفت. گفت بدیهی است که اگر چنان باشد، فایده اش به خود ما نیز خواهد رسید. گفتم ولی اگر این مطلب ثابت نشود، همان خواهیم کرد که عاشقان می کنند. اگر عاشقی دریابد که عشق برای او حاصلی جز زیان ندارد، دست از آن می شوید، هرچند ترک عشق دشوار است. ما هم که در سایه روش تربیت امروزی عشق شعر را در دل خود جای داده ایم، به شعر فرصت کافی می دهیم تا ثابت کند که هنری شریف است و با حقیقت انس دارد. ولی اگر نتواند براءت خود را از خطاهایی که به آن نسبت دادیم ثابت کند، از نتیجه‌ای که بر اثر پژوهش به دست آورده ایم عدول نخواهیم کرد و عنان دل خود را به دست عشقی کودکانه نخواهیم سپرد. نتیجه تحقیق ما این بود که آنگونه شعرها الفتی با حقیقت ندارند. از این رو کسی که نظم روح خود را جدی تلقی می کند، باید هنگام گوش دادن به شعر به هوش باشد و از اصولی که درباره شعر بیان کردیم غافل نماند. گفت من نیز با این سخن موافقم. گفتم گلافکن گرامی، مبارزه خوبی و بدی مبارزه بزرگی است، حتی بزرگتر از آن که باور توانی کرد. از این رو به هوش باش تا مبادا هوس مال و جاه و مقام، حتی هوس شعر، تو را بران دارد که از عدالت یا دیگر قابلیت‌های روح غافل شوی. گفت تحقیق ما ثابت کرد که باید گفته تو را تأیید کنم، بیگمان دیگران نیز چنین خواهند کرد. گفتم ولی هنوز بزرگترین پاداش عدالت و والاترین جایزه‌ای را که در این مبارزه نصیب طرفداران خوبی است تشریح نکرده ایم. گفت اگر آنچه در نظرداری بزرگتر از پاداش‌هایی باشد که تاکنون برشمرده ایم، باید پاداشی فوق‌العاده بزرگ باشد. گفت چیزی که در طی عمری بدین کوتاهی به دست آید نمی‌تواند چندان بزرگ باشد، زیرا عمر آدمی از گهواره تا گور در مقام مقایسه با ابدیت دمی بیش نیست. گفت حق با توست. گفتم گمان می‌کنی موجودی که جاودانی است همه آن مبارزه ها و تلاش ها را برای این یک دم می‌کند، نه برای ابدیت؟ گفت بی‌تردید شق دوم درست است، ولی منظورت از این جمله چیست؟ گفتم مگر نمیدانی که روح جاویدان است و هرگز فنا نمیپذیرد. توضیح حاشیه: درباره جاودانی روح رجوع شود به کتب منون 81، فایدون 71 به بعد و 106 و 107، فایدروس 245 و قوانین 892. ادامه متن. گلافکن نگاهی تعجب‌آمیز به من کرد و گفت در این باره چیزی نمی‌دانم. عقیده تو چیست؟ می‌توانی دلیلی بر ادعای خود بیاوری؟ گفتم اگر خدا یاری کند می‌توانم، ولی گمان می‌کنم تو خود نیز بتوانی دلیلی پیدا کنی، زیرا مطلب دشواری نیست. گفت برای من دشوار است، از این رو میل دارم از تو بشنوم. گفتم پس گوش فرادار. گفت بگو. گفتم تو چیزی را خوب می نامی و چیزی را بد؟ گفت آری. گفتم آنچه از این دو مفهوم در ذهن داری همان است که من می اندیشم؟ گفت تو درباره آنها چگونه می اندیشی؟ گفتم هرچه فاسد کند و از بین ببرد بد است و هرچه بهبودی دهد و نگاه دارد خوب است. گفت من نیز به همین عقیده ام. گفتم گمان می کنم این نکته را نیز قبول داری که برای هر چیز بدی و خوبی خاصی هست. بد را آفت می نامیم و خوب را مایه صلاح و بهبودی. مثلا آفت چشم بیماری چشم است و آفت تندرستی هر یک از اعضای بدن بیماری آن عضو. آفت قله کپک است و آفت چوب پوسیدگی. آفت آهن زنگ است و به طور کلی چنان که گفتم هر چیز آفتی خاص دارد. گفت آری این نکته را قبول دارم. گفتم آفت وقتی که به چیزی روی آورد نه تنها به آن آسیب می رساند بلکه سبب انحلال و نابودی آن می شود. گفت واضح است. گفتم پس هر چیز به وسیله آفت طبیعی خود نابود می گردد. اگر چنان آفتی به آن نرسد هیچ عامل دیگر نمی تواند سبب فنای آن شود، زیرا نه آنچه برای آن خوب است مایه تباهی آن تواند شد و نه آنچه نه خوب است و نه بد. گفت درست است. گفتم پس اگر چیزی پیدا کنیم که آفت طبیعیش آن را فاسد کند ولی نتواند سبب انحلال و نابودی آن شود، همین امر دلیل قاطعی خواهد بود بر اینکه آن چیز مصون از نابودی است؟ گفت آری. گفتم بگذار نتیجه ای را که به دست آوردیم با روح آدمی تطبیق کنیم. آیا روح نیز آفتی دارد که سبب فساد آن می شود؟ گفت آری، آفت روح همان مفاسد اخلاقی هستند که پیشتر برشمرده ایم، مانند ستمگری، لگام گسیختگی، ترسویی و نادانی. گفتم آیا یکی از آن آفتها می تواند سبب انحلال و نابودی روح شود؟ ولی پیش از آن که پاسخ بدهی باید مراقب باشیم تا گمراه نشویم و گمان نبریم وقتی که مردی ستمگر به سبب ارتکاب جنایتی گرفتار می آید و کشته می شود، علت نابودی او ستمگری بوده است، بلکه باید در این باره چنین بیندیشیم. بیماری که آفت تن است، تن را فاسد می کند و تباه می سازد تا کار به جایی می رسد که تن دیگر به صورت تن باقی نمی ماند. در مورد همه چیزهای دیگر نیز آفت سبب می شود که وجود آنها منتفی گردد. چنین نیست؟ گفت درست است. گفتم اکنون همین امر را با روح آدمی تطبیق کن. آیا ستمگری یا هر آفت دیگری که خاص روح است می تواند روح را چنان فانی و نابود سازد که تن بی روح شود و بمیرد؟ گفت نه، تا کنون هیچ کس دچار چنین حالی نشده است. گفتم پس اگر بگوییم چیزی که به سبب آفت طبیعی خود نابود نمی شود به علت آفت چیزی دیگر نابود می گردد، این سخن با اصلی که اندکی پیش پذیرفتیم متناقض نیست. گفت البته متناقض است. گفتم مطلب روشن است گلاوکن گرامی. ما هرگز نمی گوییم تن به سبب آفت خوراک مانند کهنگی یا پوسیدگی یا هر آفت دیگری که خاص خوراک است از میان می رود، بلکه چون در این باره نیک می اندیشیم بدین نتیجه می رسیم که خوراک فاسد سبب می شود که در تن بیماری پدید آید و تن به علت بیماری که آفت خاص تن است نابود می گردد. بنابراین نمی توان گفت آفت خوراک یعنی آفت چیزی غیر از تن، تن را نابود می کند بیان که آفت خاص تن را در تن پدید آورد. گفت این استدلال درست و خردمندانه است. گفتم بنابه همین استدلال نمی توان پذیرفت که بیماری تن سبب نابودی روح شود. مگر آنکه در روح بیماری خاص روح را به وجود آورد، زیرا هیچ چیز به سبب آفتی بیگانه نابود نمی گردد. گفت راست است. گفتم پس یا باید ثابت کنیم که این استدلال درست نیست، و یا تا روزی که نتوانسته ایم نادرستی آن را ثابت کنیم باید با اصرار و تأکید بگوییم که تب یا بیماری یا کشته شدن به وسیله شمشیر سبب نابودی روح نمیتواند بود ولو بدن را ریز ریز کنند، مگر آنکه ثابت شود که این گونه آفتهای بدن سبب بروز ظلم و نادانی در روح می شود. ولی اگر کسی ادعا کند که روح یا چیزی دیگر ممکن است به سبب آفت بیگانه نابود شود بیان که آن آفت بیگانه موجب بروز آفت خود آن چیز گردد، هرگز چنان ادعایی را نخواهیم پذیرفت. گفت یقین دارم هیچ کس نخواهد توانست ثابت کند که مرگ سبب بروز ظلم یا آفت دیگری در روح است. گفتم ولی اگر کسی برای گریز از تصدیق جاویدان بودن روح ادعا کند که مرگ در روح کسی که میمیرد موجب بروز بدی و ستمگری میشود، به او خواهیم گفت اگر ادعای تو درست باشد پس باید ظلم نیز مانند بیماری از علل مرگ آدمی باشد، یعنی هر کس مبتلا به ستمگری شد به حکم طبیعت باید بمیرد، و کسی که این آفت در او بیشتر است باید زودتر از کسی بمیرد که به ستمگری کمتری دچار است، حالان که در حقیقت می‌بینیم که ظالم به علت ظلم نمی‌میرد بلکه دیگران او را به کیفر ستمگری می‌کشند. گفت اگر ظلم موجب مرگ می‌شد آفت نبود، زیرا ستمگران به وسیله مرگ از بدی و ستمگری رهایی می‌یافتند، ولی به عقیده من خاصیت ظلم به عکس آن است، زیرا دیگران را می کشد و صاحب خود را زنده نگاه می دارد و این نیرو در آن به حدی است که ستمگران حتی شب نیز در خواب نمی شوند. گفت حق با توست. اگر آفت طبیعی روح از کشتن آن ناتوان است، چگونه می توان پذیرفت که آفت چیزهای دیگر بتواند آن را نابود سازد؟ گفت استدلال ما ثابت کرد که هیچ آفتی نمیتواند روح ما را نابود کند. گفتم اگر روح نه به سبب آفت طبیعی خود نابود شود و نه به سبب آفتهای دیگر، پس مسلم می شود که روح مرگ پذیر نیست، و چون مرگ پذیر نیست پس جاودانی است. گفت درست است. گفتم اگر این مطلب درست باشد باید گفت شمار ارواح همواره یکسان می ماند، زیرا هیچ روحی نابود نمی شود تا از شمار آنها کاسته شود، ولی اگر شمار آنها فزونتر می شد لازم می آمد که با گذشت زمان عده‌ای از چیزهای فانی تبدیل به ذوات ابدی شوند و این امر سبب می شد که سرانجام همه چیز جاودانی گردد. گفت درست است. گفتم بنابراین من و تو نمی توانیم پذیرفت که شمار ارواح کم و زیاد می شود، زیرا چنین سخنی خلاف عقل است. همچنین نمی توانیم قبول کنیم که روح ترکیبی است از عناصر و خصائص متضاد. پرسید چرا؟ گفتم چیزی که از اجزا ترکیب یافته است نمی تواند جاودانی باشد، مگر آنکه در ذاتش هماهنگی کامل حکم فرمایی کند. گفت درست است. گفتم از همین استدلال و بررسی‌های دیگری که در این باره کرده ایم این نتیجه به دست می‌آید که روح جاودانی است، ولی مشاهده ذات حقیقی آن در مصاحبت تن و در حالی که آلودگی به پلیدی‌ها سیمای آن را دگرگون ساخته است میسر نیست. ماهیت راستین روح را فقط با دیده تفکر خردمندانه می‌توان دید. از این رو اگر بخواهی آن را چنان که براستی هست ببینی باید دیده تفکر و خرد را بگشایی، آنگاه در خواهی یافت که روح به مراتب زیباتر از آن است که تا کنون پنداشته ای، و ماهیت عدل و ظلم و قابلیت و فساد را نیز روشنتر خواهی دید. آنچه تا اینجا درباره روح گفته ایم وصف نمود کنونی آن در روی زمین است. ولی ما آن را تا این دم در حالی دیدیم که دریانوردان گلافتیس خدای دریا را می‌بینند. آنان سیمای حقیقی آن خدا را نمی‌توانند دید، زیرا از اعضای تن او پاره شکسته و پاره دیگر بر اثر تلاطم امواج دریا فرسوده شده و اجسامی بیگانه مانند صدف و خزه دریایی و شن سراپای او را چنان فرا گرفتند که شکل نخستین را از دست داده و همانند هیولاهای دریایی گردیده است. روح نیز اکنون به دیده ما در حالی نمودار می شود که آلودگی های بیشمار سیمای آن را به کلی دگرگون ساخته اند. از این رو گلافکن عزیز، اگر بخواهی آن را چنان که به راستی هست ببینی، باید به سوی دیگر بنگری. پرسید به کدام سوی؟ گفتم به سوی اشتیاقی که روح به دانش دارد. مخصوصاً باید به موضوعاتی که مورد علاقه آن هستند توجه کنی و ببینی به مصاحبت کدام چیزها رغبتی بیشتر دارد. از همینجا می توانی خیشاوندی روح را با ذوات خدایی و جاودانی دریابی و پی ببری به اینکه اگر او روزی بتواند با تمام نیروی خود در جستجوی آن چیزهای خدایی براید و از اعماق دریایی که امروز در آن غوطه‌ور است سر برآورد و صدفها و شنهایی را که اکنون به سبب آلودگی به زندگی زمینی سراپای وجودش را فرا گرفته اند از خود دور کند، با چه زیبایی خیره کننده‌ای جلوه‌گر خواهد شد. تنها در آن صورت خواهی توانست ذات حقیقی آن را آشکار ببینی و بدانی که آیا او بسیط است یا مرکب، چنین است یا چنان. ما فقط کوشیدیم تا شکل و صورت آن را بدان گونه که در زندگی زمینی نمودار می شود تشریح کنیم. گفت درست است. گفتم در تحقیقی هم که تا کنون درباره عدالت به جا آوردیم از فروع و ظواهر چشم پوشیدیم و به پاداش ها و فایده های ظاهری و حسن شهرتی که هومر و هزیود در اشعار خود بیان داشته اند اعتنایی نکردیم، بلکه به خود عدالت صرف نظر از فوایدی که از آن حاصل می شود پرداختیم و این نتیجه را به دست آوردیم که عدالت برای شریفترین جزء وجود آدمی یعنی روح بهترین چیز هاست. از این رو آدمی باید همواره از روی عدالت عمل کند، خواه انگشتری گیگس را به دست و کلاخود خدای دوزخ را به سر داشته باشد یا نه. توضیح حاشیه: بنابه اساطیر یونان هر کس کلاخود خدای دوزخ را به سر بنهد از دیده خدایان نهان می ماند. ادامه متن. گفت کاملا درست است. گفتم گلافکن گرامی، گمان می کنم اکنون جا دارد پاداش هایی را هم که مرد عادل از خدایان و آدمیان چه در زندگی و چه پس از مرگ به دست می آورد بشماریم. گفت درست است. گفتم پس وامی را که در اثنای بحث گرفتید به من پس بدهید. گفت کدام وام؟ گفتم از من خواستید عادل و ظالم را چنان در نظر بگیرم که عادل در نظر مردم ظالم جلوه کند و ظالم به عدل مشهور باشد، و گفتید هرچند ممکن نیست وجود این خصلت‌ها در کسی از نظر خدایان و آدمیان پنهان بماند، با این همه بهتر است هنگام بررسی خلاف آن را فرض کنیم تا بتوانیم خود عدل و خود ظلم را مجرد از سود و زیان آنها در برابر یکدیگر قرار دهیم تا بتوانیم درباره خود هر یک از آنها درست داوری کنیم. من در آن هنگام پیشنهاد شما را پذیرفتم. این نکته را هنوز به یاد دارید؟ گفت البته به یاد داریم. گفتم اینک که از داوری فارغ شده ایم، به نام عدل از شما می خواهم فواید ظاهری عدالت را به من پس بدهید. یعنی تصدیق کنید که عادل در نظر خدایان و آدمیان نیز محبوب است. تا اینجا ثابت کردیم که خود عدالت خوب است و هر که از عدالت حقیقی بهره‌ور باشد فایده حقیقی می‌برد، نه فایده ظاهری. اکنون باید نشان دهیم که عادل از پاداش‌های ظاهری و نام نیک نیز بی‌نصیب نمی‌ماند. گفت حق همین است. گفتم تصدیق می کنی که نه عادل از دیده خدایان نهان می ماند و نه ظالم؟ گفت آری. گفتم همچنین قبول داری که خدایان عادل را دوست دارند و از ظالم بیزارند؟ گفت قبول دارم. گفتم آیا نباید قبول کنیم که خدایان دوستان خود را نیکبخت می کنند مگر اینکه آنان به سبب گناه هایی که در زندگی پیشین مرتکب شده اند به عقوبتی اجتناب ناپذیر دچار باشند؟ گفت این نیز درست است و باید قبول کنیم.